بسم الله الرحمن الرحیم. به مناسبت بحث بیع دهن متنجس وارد یک بحث عمومی تری شدن مرحوم شیخ که بحث تسبیب به حرام هست. مقدمات و نکاتی رو دیروز عرض کردیم، گفتیم که مرحوم شیخ یک نوع تقسیم بندی در بحث دارند سلام علیکم و مرحوم آقای خویی به شکل دیگری و بعضی بزرگان دیگر هم حالا به انواع دیگری تقسیم بندی هایی دارند که برای ورود در بحث اشاره به این تقسیم بندی ها داشتیم. مرحوم شیخ فرمودند که سببیت شخص برای اینکه دیگری در حرام واقع بشه یا به نحو علیت تامه است یا به نحو سببیت یا به نحو شرطیت یا به نحو عدم مانع هست. این بیانی بود که مرحوم شیخ داشته که این بیان از نگاه متأخرین و بزرگان از جهاتی محل خدشه و مناقشه بوده و به همین دلیل هر یک از بزرگان آمدن یک ترتیب و تنظیم دیگری در بحث ارائه کردن. خب از شاید که مثلا آقای خویی میفرمان این که مثلا اون سببیت و شرطیت رو شما تفکیک کردید خیلی وجهی نداره. سببیت و شرطیت اینا ممکنه به لحاظ خیلی فنی اونجوری یک تفاوت هایی بشه قرار داد بین اینها، ولی برای سببیت و شرطیت تفاوتی در مسئله خیلی ایجاد نمیکنه. این مثلا اشکالیه که همین مبنای این شده که مرحوم آقای خویی بحث سببیت و شرطیت رو در تقسیمشون بردارن. این مثلا یک اشکاله که در ذهن مرحوم آقای خویی بوده و به این دلیل تغییر داده این طبقه بندی رو. یا اشکال دیگری که به ایشون وارد شده در کلمات حضرت امامم هست این است که این تعبیر علیت تامه در اینجا یک تعبیر درستی نیست. علیت تامه دیروز هم عرض کردیم، حالا یه نکته هم امام دارن، این اشکال دیگر هم از نایه حضرت امامه که این علیت تامه اینجا چی نیست. برای اینکه اکراه اگر مقصود همون ظاهر اکراه باشه که فقط اکراه مقابل اجبار رو میگیره، خب این اکراه مقابل اجبار که علیت تامه نداره برای وقوع فعل، بلکه اینم نوعی سببیت داره جزء الله. برای اینکه نهایتاً هم بعد از اینکه او رو تهدید میکنه او میتونه انتخاب بکنه، انتخاب او از دست نمیده. و اگر هم معنای عام من باشه باز در خصوص این اکراه به معنای مشخص مقابل اجبار مشمول معنای عامه و اونجا باز علیت تامه نیست. بنابراین یه اشکال هم اینه که این تعبیر علیت تامه در اینجا امر درستی نیست، به خصوص در اون اکراه به معنای خاص. حضرت امام فرمان حتی در اون از شبت که اکراه به معنی اجبار هم ما مثلا از نظر فلسفی میگیم اونجا بشاد علیت تامه نباشه، که حالا اونم خودش یک مبانی فلسفی دیگری داره که لازم نیست حالا واردش بشیم. و به اختصار اشکال امام اینه که حتی اونجایی که در دهنش رو میگیره و بدون اختیار مشروب رو میریزه به حلق او، اونجا باز این شخص علت تامه نیست، برای اینکه عوامل دیگری هم وجود داره که اون عوامل هم مؤثره در این امره. ولذا مثلا علیت تامه حتی داره فلسفی نمیشه بگه این شخص به ما و شخصان علت تامه است، چون ابزار و آلات و وسائل دیگر هم میخواد. حالا در هر حال علیت تامه حداقل در اکراهی به معنی خاص متصور نیست و از شاید بله 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 این اشکالشون وارد نیست. اشکالشونه که نه اون عوامل دیگه هم اینجا در اختیار به واسطه او داره به کار گرفته میشه و از شبت که از مجرای اراده و اختیار او داره عبور میکنه. بله حالا بله حالا ما دیروز همین رو عرض کردیم. اینم یک اشکال دیگریست که در اینجا مطرح شده. اون اشکال اول تا حدی درسته، حالا خیلی ما این مطب خشخاش گذاشتن و تفاوت قرار دادن بین جزء و الله و شرط و اینها در اینجا خیلی نقشی در یه بحث فقهی نداره، اما این اشکال دوم که علت تامه اینجا نیست، این رو عرض کردیم. علیت تامه اینجا مرحوم شیخ علیت تامه عرفی مقصود ایشون هست که عرض شود که در واقع اون فرد مقابل اون عرض شود که اختیار او از نظر عرفی مثلا مسلوبه، مسلوب الاختیار از نظر عرفیه و این دیگه کاملا از نظر عرفی داره این فعل به او انتساب و نسبت داده میشه. اینجور نیست که علیت تامه فلسفی و عقلی و دقیقی منظور باشه تا به این شکل مورد اشکال قرار بگیره. و از شاید که اینم از این جهت در اینجا مطرحه. بله ایشون در هر حال ایشون اینجوری میخوام بگن که یه وقتی هست که طرف دیگه نه درست فلسفیه ولی اصطلاح در فلسفه گفته شده ولی عرف هم این رو با همون فضای بدون دقت خودش گاهی به کار میبره. در هر حال کاربرد دقیق اینجوری نیست ولی عرفا میشه توجیه کرد، مطلب روشنه. نه علیت، نه علیت و اینها مفاهیم فلسفی است درسته، ولی همین مفاهیم هم یه کاربردهای عرفی مسامحی داره و این رو فضای عرفی مسامحی است که داره میگه علت تامه است. از شاید که به این مثلا اینا یکی دوتا اشکالاتی است که به مرحوم شیخ به نظر می اومده که وارده و به همین دلیل آمدن مثلا مرحوم آقای خویی ترتیب دیگری را ارائه کردن. حالا ترتیبی که آقای خویی دارن این طبقه بندی دوم رو از آقای خویی نقل میکنیم، پس طبقه بندی مرحوم شیخ رو نقل کردیم و از شبت که از کردیم حالا اون سبب و شرطیت رو خیلی تفکیکش درسته، خیلی وجهی نداره، ولی حالا اون علیت تامه با یک نوع نگاه عرفی قابل مثلا قبولتره و در حقیقت می شود اینجوری کلام شیخ رو در این حد پذیرفت که تسبیب و دخالت شخصی در این که حرام از دیگری واقع بشه، این گاهی در حد یک علیت تام و تمامه، یعنی نقش این سبب در مقایسه با مباشر نقش کاملا قوی و برجسته است، مثالت اجبار و اکراه. گاهی یک سطح میاد پایین تر که حالت سببیت و شرطیت و اینها که اونا همه در یک سطوح تقریبا قرار میگیره، گاهی هم از قبیل عدم مانعه که اون قسم آخره. این طیف از شرط دخالت سبب در صدور فعل حرام از شخص دیگه، این فعل جمله یک تحلیل درستیه، دخالت من در این که از او این حرام صادر بشه در یک سطح نیست همه موارد. گاهی این دخالت مثل اجباره یا بعدش اکراهه، گاهی در حد دخالت جزء العلیه است به نحوه حالا جزء العلیه و شرطیت اونها خیلی فرق نمیکنه که اون اقسام که مرحوم شیخ بعد ذکر کردن همه در این بخش قرار میگیره که این نیامده اکراه بکنه، اجبار بکنه، الزام بکنه، این نیست، ولی عرض شود که به نحوه جزء العلیه دخالت داره بدون اینکه او مسلوب الاختیار باشه. این بنابراین اشکال این که سبب و شرطیت اینجا خیلی با هم فرق ندارن، این حرف بدی نیست، خیلی وجهی نداره که اینو از هم جدا بکنیم. اما اون اشکال که علیت تامه اینجا نمیشه، حالا تعبیر مهم نیست، ولی تفاوت بین اول و قسم دوم و سوم تفاوت خوبیه. یعنی روح کلام شیخ، حالا عبارت رو بذاریم کنار، اینه که دخالت من غیر مباشر در صدور فعل حرام از مباشر گاهی در اون قمه و قله است و در حد اعلا و اشد که اکراه میکنه، اجبار میکنه، طرف دیگه اختیار نداره، عرفاً اختیار نداره. این یک شکله. یک شکلش اینه که نه، اختیار او مسلوب نیست ولی او به نحو جزء العلی شخص را کشنده است به سمت این حرام، یا ایجاد داعی در او کرده، یا فحش داده به مقدسات او، یا اینکه آمده از شاید که غذای او رو دعوت به خانه کرده و غذای نجسی رو جلو او گذاشته خورده. اینا همه جزء لله است، او البته مسلوب الاختیار نیست. ولی شاید این هم یه قسمه، یه قسمه عدم المانع. پس این طبقه بندی در این حد اگر ما قسم دوم و سوم رو ادغام بکنیم وقت حدی قابل قبوله، خیلی هم اشکالی بهش وارد نیست و در حکم هم تفاوت‌هایی داره که این تقسیم بندی مناسبه. خب فتحسن به ما ذکرنا این که مرحوم شیخ یک تقسیم بندی چهار ضلعی ارائه کردن که از جهاتی مورد اشکال قرار گرفته. ما به نظر میاد که اون اشکال این که خیلی سببیت و شرطیت خیلی با هم تفاوتی ندارن، این اشکال ناوارد نیست. اما مراحلی که شیخ ذکر کرده با قطع نظر از عباراتی که به کار برده، این مراحل مراحل درستی و می شود از شود که گفت که در سه مرحله کلی قرار می گیره. مرحله اول همون جاییست که اجبار و اکراه، با تفاوتی که خود اینا دارن، ولی یکیش می گیریم این، یعنی جایی که دخالت شخص دخالت اجباری و اکراهیست به حیثی که فاعل عرفاً اختیار نداره، حالا یا اصلا اختیار فلسفی هم نداره یا اینکه نه عرفاً فقط اختیار نداره، اجبار و اکراه فرق داره. این یک قسمه که مرحوم شیخ حالا به تعبیر علیت تام آورد، تعبیرش هم نپذیرید، مطلب درسته، طرف مسلوب الاختیاره، حالا یا به دقه یا به مسامحت العرفیه مسلوب الاختیاره. این یه شکل. یک شکل هم اینه که نه، او اختیار خودشو داره، مسلوب الاختیار نشده، اما عامل سبب دخالت جزء العلی داره در اینکه او در ورطه محرم قرار بگیره و یتورط فی المحرم، او دخالت داره، ولی اون که دخالت تام و تمامی نیست که او نتونه خلاف این عمل بکنه، ولی بالاخره او دخالت داره و سببیت داره، اکراه و الزام نیست ولی او سببیت داره. که قسم دوم و سوم شیخ در واقع همه در این بحث قرار میگیره و یه حالا تفاوت‌های زمینی که بین اینا هست. اینم یه قسم. یه قسم هم ضعیف‌تر از همه اینا که اون از قبیل عدم المانعه، که داره تو خیابون رد میشه میبینه که او داره اینو انجام میده، این کار رو انجام میده، یا داره این اثرات که گوش رو میخره از این جایی که او میدونه این ذبح شرعی نیست و لحم مزکا نیست، ولی این دخالت او در همین حده که میتواند شروعشو بگیره و اما این کار، ولی این کار رو نکرد. این به خلاف اونجایی که به مهمان یا بچه یا هر کس دیگری یک جام شرابی رو به دستش میده یا گوشت غیر مزکایی رو به جلوی او میگذاره برای اینکه او بخوره، یا چیزی رو میفروشه به او که میدونه بناست مثلا او بره این بخوره. این سه قسم هم تفاوت دارن. بنابراین تقسیم و رده بندی مرحوم شیخ گرچه بین دوم و سومش فاصله ای نیست و خیلی نزدیکه، اما از یک چشم انداز کلی سه مرحله حداقل اینجا وجود داره: اکراه و اجبار، دخالت به نحو سببیت و جزء العله بودن، و از شبات که عدم المانع، این که مانع ایجاد نکرد و او در حرام واقع شد، او سبب نشد، اکراه هم نکرد، ولی میتوانست مانع ایجاد بکنه، مانع ایجاد نکرد. این مطلب تا اینجاش درسته. حالا مرحوم آقای خویی بیایم، این یک تحلیلی بود راجع به فرمایش مرحوم شیخ. بله، اون فرمایش از امام که عرض کردیم که علیت اونها میفرمان درسته، در اکراه علیت تامه نیست، این مسامحی است، و در اجبار ایشون میفرمان که علیت تامه در اونجا هم ما قبول نداریم. به نظر میاد که در اونجا علیت تامه وجود داره و درسته، مگر اینکه ایشون بخوان اون بحث فلسفی رو بگن که اصولا در این عالم علیت اصلا برای غیر خدا چیزی ثابت نیست. اونا دیگه حالا بحث های فلسفی میشه که دیگه در جای خودشو خیلی با اینجا ارتباط نداره. بله، در نوع استدلال متفاوته، در نوع استدلال برای این که حالا این حرامه مثلا نوع اکراه یا تسبیب، یک تفاوتایی درش وجود داره، ولی خود اون سببیت و شرطیت خیلی تفاوت درش وجود نداره، ولی ارزشی نداره که نه از هم جدا بکنیم. حالا اینم یک تقسیم، تقسیمی که مرحوم آقای خویی دارن، این تقسیم بندی ایشون هم رو اشاره بکنیم، بعد بپردازیم به جنبندی و بر اساس اون وقت اقسام رو مشخص بکنیم، وارد در احکام بشیم. مرحوم آقای خویی اینجور عرض شود که چه دارن، که الغاء الغیر فی الحرام، این که شخص دیگری را ما در حرام قرار بدیم، این چند نوعه. یک وقت عرض شود که الغاء الغیر فی الحرام عرض شود که از قبیل ترک بیان حکم الهی است، چون حکم را بیان نمی کند او در حرام واقع میشه. پس یک بار است که الغاء الغیر فی الحرام مربوط به ترک بیان حکم واقعی است و مربوط به احکام، یه وقت است مربوط به موضوعات. اون قسم اول، این همونیست که در کلام مرحوم شیخ نیومده و این خوبه که خوب توجه بهش بشه، این حرف درستی است. الغاء غیر در حرام واقعی، قسم اولش این است که از باب ترک بیان حکم باشه، از باب از شود که ترک بیان حکم باشه. این خودش دو قسمه، قسم اول به دو نوع تنویع و تقسیم میشه. یک بار ترک بیان حکم واقعی کلیست، نوع دوم ترک بیان حکم شخصی است. قسم اول از این، یعنی نوع اول از این قسم اول این است که از شود که شخصی که آگاه به حکم است، حکم الهی را در یک منطقه بیان نمی کند و مردم به خاطر جهلشون مبتلای به محرماتی می شود. فرض بگیرید رفته از شود که خب خیلی متصوره در مناطق زیادی که مسلمانی یا مسلمان‌هایی وجود دارن، خیلی از احکام الهی رو نمی‌دونه، همین حجاب رو مثلا نمی‌دونه. اینا در اصل اینکه آشنای به وجوب حجاب نیستن، مبتلای به این هستن که رعایت حجاب نمی‌کنن، یا لحم تزکیه در چی نمی‌کنن، یا خون می‌خورن، یا حیواناتی را می‌خورن که چنین. اینا حکم رو نمی‌دونه که مثلا سگ مثلا نجسه یا حرامه. دخالت این آقا در ارتکاب محرم از این بابه که او بیان حکم نمیکنه. این یه قسمه که حکم کلی الهی در اینجا معلوم نیست، به خاطر این که معلوم نیست برای اینها مرتکب این گناه میشوند. او دخالتش در اینه که حکم رو میدونه و حکم رو نمیگه. این یه قسمه، این همون ارشاد جاهله که تکلیف علما ارشاد جاهله و میگن وظیفه عالم و آگاه به احکام این است که در مواردی که مکلفی وجود داره و مبتلا هست ارشاد بکنه اونا. معمولا البته میگن ارشاد جاهل واجبه، البته با یه قیودی، اونجایی که این جاهل مورد ابتلاش باشه، ولی خیلی از احکام و معارف وجود داره که این آقا نمیدونه ولی به عمل او الان ارتباطی نداره، اون ارشاد لازم نیست. ولی ارشاد جاهل در اون جایی که از شود که شخص مبتلا و با ترک این ارشاد در گناه واقع میشه و حکم الهی زیر پا گذاشته میشه، این گفته میشه واجبه، مشهور اینجوری میگن. حالا ما بعدم به این بحثا میپردازیم خود مفصل. این در واقع این تعلیم جاهل، این میگن واجبه در جایی که مورد ابتلای او باشه. یک وقتی هم هست که نه، در احکام شخصی و جزئیه، نه در حکم کلی. او از لحاظ کلی میداند که در لباس نجس نباید نماز خوند، در لباس نجس نباید نماز خوند، ولی نمیدونه که از شود که این لباس او الان نجسه، که او باید در واقع بیان موضوع بیشتر، نه بیان حکمه، بلکه تعبیر بیان حکم شخصی میکنند. اینجا او حکم کلی را میدونه، اما حکم جزئی شخصی که اینجا مصداق داره این را نمیدونه. اینم مشهور اینه که میگن لازم نیست که ذکر بکنه که بله تو لباس دالا مثلا اینجا نجسه، امثال اینها. اینم یه قسمه. این دو قسمه که مربوط به بیان احکام میشه، یکی بیان حکم کلی است که میگن مشهور میگن واجبه با یه قیودی، یکی حکم شخصی است که مشهور میگن واجب نیست مگر در یه شرایط خاصی ولا اصل و قاعدش نمیگه. و این یه قسمه که این دو قسم بر این دو نوع و دو صورت برمیگرده به قسم اول که دخالت در وقوع غیر در حرام از باب ترک بیان حکمه.
چرا؟
یجب علی المکلف، یجب علی المکلف در مسائل مبتلا بهش اول عربه است که از شرط که یا اون را یاد بگیرد یا احتیاط بکنه. یاد گرفتنش هم تقلیدن او اجتهاده وجوب داره، وجوب تأخیری. شما بله ما که تسبیب را داریم میگیم، میخوام بگیم که بحث ما اینه، بحث اینه که او یه کاری میکنه، کار او دخالت در این داره که او مرتکب حرام بشه، نگفتن او موجب شده که او در حرام واقع بشه، میگیم اینجا باید بگه. اما شما سوال میکنید که
خوب وظیفه‌ش یاد بیارم، نه اینکه این واجبه که بگیره.
چرا اینکه تضاد تعارض نداره؟ او وظیفه‌شه که یاد بگیره، او وظیفه‌شه که یاد بده، اینا مکمل هم هستن. البته این بحثای مربوط این رو تو انشاءالله همین جلد اول فقه و تربیه ما بیاد، اینجا خیلی مفصل این رو بحث کردیم، وظیفه او، وظیفه او و اینا اونجا آمده. از شاید که فعلا بحث این طرفش هست، خود شخص با داره یاد بگیره اونم وجوب داره، تو وجوب خود شخص وجوب تخییری است، ان یتعلم الحکم تقلیدن او یتعلمه اجتهادن او یعمل بالاحتیاط اذا امکن الاحتیاط. این وجوب تخییریه که اول عربه آمده، بر هر مکلفی واجب است در مسائل مبتلا به خود عمل به احتیاط بکنه یا بره حکم رو یاد بگیره. از شاید که این یک صورته. و اما صورت دوم این است که فعل شخصی از شاید که بله بله فعل شخصی سبب وقوع دیگری در حرام باشه، از شود که این را بله تعبیرشون اینطوره که بله سبب باشه یا سبب نباشه. بله اما اونی که سبب باشه تعبیر ایشون سببیت رو ایشون آوردن در مثل اکراه و اینها، عرض شود که بله میفرمان که این قسم اولی که ترک بیان حکم واقعی است، قسم دوم سببیت شخص در اینکه دیگری مرتکب حرام بشه. این سببیت رو ایشون بردن روی همون اکراه، اکراه را ایشون سبب میدونن. رجوع کردید اونجا تعبیر شیخ علیت تامه بود، ایشون میگن این سببه، چون در اکراه علیت تامه به اون معنا نیست دیگه، نوعی سببیته، یعنی شخص میاد از سبب که دیگری را مجبور میکنه که از سبب که این گناه را انجام بده، که این هم میشه سببیت. ایشون علیت تامه شیخ را تعبیر سببیت میکنه، این هم چیه که حالا تعبیر عوض شد ولی محتوا همونه، یعنی صورت اکراه میشه صورت دوبا. مطور شیخ عبر عن صورت الاکراه بالسببی بالعلیه و آقای خویی تعبیر میکنه از اون به سببیه، این هم در اونجاست. و میگن از داره عرفی هم عرف فرق نمیذاره که خود شخص انجام بده یا مجبور بکنه که دیگری انجام بده، همون ملاک در اونم هست. این هم قسم دومه. قسم سوم عرض شود که داعبیت، ایجاد داعیست در شخص، این که بیاد عرض شود که در دیگری داعی ایجاد بکنه برای اینکه حرام رو مرتکب بشه، داع ایجاد و داعبیه است، در شخص دیگری داعی ایجاد بکنه، که در کلام مرحوم شیخ هم بود، ایجاد داعی در کلام مرحوم شیخ بود که میاد توصیف میکنه مثلا شراب را به گونه ای که رغبت او برمی انگیزه که بره شرب مسکر بکنه، گناهی را توصیف میکنه برای او تا رغبت در گناه در او ایجاد بکنه، یا فحش میده به مقدسات او تا او هم بیاد مرتکب عرشبت که فحش به مقدسات اسلامی و امثال اینها بشه. اینم داعویته. ولی مرحوم آقای خویی این داعویت را تعمیم میدن حتی به اونجایی که غذایی را میده به دیگری، طعام نجس یا متنجسی را میده به مهمانه. اینم میگه نوعی داره داعویت ایجاد میکنه. توجه کردید؟ اینم رو جزء داعویت قرار داده در کلام ایشون. و بنابراین ایشون میگن که ترک بیان حکم واقعی قسم اول است، سببیت قسم دومه، ولی سببیت یعنی همون اکراه. قسم سوم داعویت، داعویت رو باز عام میدونه، نه اون داعویت خاصی که شیخ میگفت. بعضی از اقسام سببیت مثل تقدیم و طعام الالغیر یا به مهمان غذای نجس رو جلو گذاشتن، اینم رو جزء داعویت میدونه. اینم از سبب که قسم سومی است که ایشون میدونه. و قسم چهارم هم این است که ایجاد داعی نمیکنه، ولی مقدمات را برای او فراهم میکنه. مثلا عصا میده به دست او که بزنه به کسی ظلم بکنه، اینم ایشون میگه مقدمه است. و از سبب که قسم پنجم هم همون عدم المانعه. اینم فرمایشی است که آقای خویی در اینجا داره. به نظرم این فرمایش اشکالاتش بیشتر از فرمایش مرحوم شیخه. ایشون خواستن اونا رو درست کنن، ولی به نظرم میاد که اونا خیلی درست نشده، یه اشکالات دیگری هم درست شده. پس یه بار دیگه عرض میکنم، مرحوم آقای خویی اینجوری چی میکنن؟ میگن دخالت در فعل حرام و از ناحیه غیر، یا از باب ترک بیان حکم، یا از باب سببیته که فقط همون اکراه را سببیت میدانند، یا از باب ایجاد و داعی و داعویت هست که مثل تقدیم و طعام الالضیف، طعام و نجس الالضیف هم را در این میگنجانند، یا از باب مقدمه هست که مثل این که عصا میده دست کسی یا تفنگ میده دست او که دیگری را بکشه، یا از باب همون عدم المانعه. عدم المانع حالا چیزی که همه آوردن و الان قبول دارن که روش بحثی نداره. این پنج قسم اینجوریه. اون قسم اولش هم ایشون دو قسم میکنه که توضیح داده. به نظر میاد که مرحوم آقای خویی نه تنها اشکالات اون تقسیم بندی مرحوم شیخ را حل نکردن، بلکه از جهاتی اشکالاتی افزوده شده در اینجا. حالا من اشکالات فهرستوار رو سریع عرض میکنم. البته اون نقطه قوت فرمایش ایشون این است که اون بحث بیان حکم واقعی و کلیون هم را اضافه کردن. خب شیخ هم توجه داشته، مطمئن اینجا در سندمون نبوده، ولی اون تو تقسیم بندی کلی بیاد، این نقطه قوت چیز خوبی است، این بحثی نداریم. اما در بخش‌های دیگه یک اشکالاتی به ایشون وارده که بعضیش رو عرض می‌کنم. یکی این که عرض شود که سببیت را بله عرض شود که سببیت را مساویه با اکراه گرفتن. ما این که بیاییم اکراه را در تسبیب و سببیت قرار بدید با این خیلی مخالفتی نداریم. بالاخره اکراه نوعی سببیته، علیت تأثیره که در وقوع حرام انجام میگیره. اما این که بیاد کسی به یکی سببیت یعنی همون اکراه و بقیه اقسام را از سببیت جدا بکنه، این وجهی نداره. اگر بخواد بگید سبب تام مقصودتونه، خب همون حرف شیخ میشه. اگر سبب تام بخوای بگید، اگر سببیت به معنی العام بخوای بگیدی، این معنی نداره که شما فقط بگید اکراه سببیت. اون اقسام دیگه مثل تقدیم طعام الغیر یا دادن عصا یا اسلحه به دیگری برای اینکه گناه انجام بده، اون از سببیت شما جدا بکنید. حالا سببیت چه فرق میکنه؟ پس یک اشکال اینه که سببیت در قسم دومی شما اگر به معنی سببیت تامه است، فازا ینطبق علی کلام شیخ. این چیز تازه ای نیست، شیخ هم همین فرمود علیت تامه را شما یه سببیت است. و این عربتم من السببیه السببیت المطلقه، اون وقت سببیت مطلقه که اختصاص به اکراه نداره. یا اقسام بعدی هم اینا سببیته، بین نام بین الله، همونی که شیخ اونا رو برد تو سببیت، واقعا اونام جز سببیته. اینکه مهمون رو بیاره تو خونه بدون اینکه به او اطلاع بده، غذا رو بذاره جلوش، این سببیته دیگه. یا عصا یا سلاح را بده دست او آدمی که میدونه الان غضب داره و بناس اقدام بکنه بگه بفرمایید این سلاح رو سببیت دیگه. اگر سببیت رو تام میگیرید اون مرحوم شیخ با قید بزنید و میشه به همون حرف شیخ. اگر سببیت مطلقه بگیرید وقت اختصاص به این نداره. پس اگر مقصود دو سببیت عامه است پس چرا حرف شیخ رو اشکال میکنید؟ اگر سببیت مطلقه چرا این رو جدا کردید از بقیه؟ خیلی وجهی نداره. این در استدلالات و نوع بحث هم فرقی ندارن اینا خیلی با هم دیگه. این یک اشکالیه که خب به ایشونه. اشکال دومم که حالا به نحوی ادامه همینه ولی حالا من جدا میکنم اینه که تو قسم سوم شما گفتید ایجاد و داعی. ایجاد و داعی رو شما از معنای متعارف او خیلی گسترش دادید. ایجاد و داعی برانگیزد که بره گناه انجام بده. این آدم در طبع خودش کسی نبود که بره مثلا چادرشو برداره روسریشو برداره، ولی او اونقدر تبلیغ کرد و ترغیب کرد که ایجاد داعی شد که بره روسری رو برداره، کشف حجاب بکنه. این ایجاد داعی. یا اینکه این آدم سنی رو به راه عاقل درست حسابی اهلی نبود که بیاد معاذ الله به امیرالمومنین سلام الله علیه فحش بده، ولی اون رفت اونقدر بهش ور رفت و فحش داد به مقدسات او که و هم اومد مقابلش مقاله نوشتی کرد و پشت داد به معاذ الله به ائمه طاهرین سامرانه. خب اینا ایجاد دایی. این دو قسم ایجاد داییه. اما شما آمدید ایجاد دایی رو آوردید به چی؟ به اینکه غذا رو بدید تو جلو مهمون بذارید. اینا میگه ایجاد داییه. کجا ایجاد داییه؟ او که دعوت شده بلاس هم چیزی بخوره، منتها خب شما چیزی رو بردید جلو او. کسی نمیگه ایجاد دایی کردید، دایی او داره. توجه کردید؟ موضوع را موضوع درست شد برای شخصی که دایی در ذات او منقدحه. او منقدح دایی برای او که غذا بخوره، گرسنه است. منتها این نوع غذای حرام رو شما بردی جلوش گذاشتی، ایجاد دایی نیست. و خیلی تعجبه که چطور ایجاد دایی که قسم سوم ایشونه، ایشون اومده ایجاد دایی رو تعمیم داده به عرصات که این اقسام و مسائل. این هم اشکال دیگری است که به نظر میاد اینجا فرمایش مرحوم شیخ فرمایش دقیق‌تر و منضبط‌تری از اونچه که مرحوم آقای خویی آوردن در اینجا. اشکال سوم به مرحوم آقای خویی اینه که بعد از اینکه سببی اینجوری ایشون میگن سببیت، داعویت، مقدمیت. خب مقدمیت را آمدن از سببیت جدا کردن. عجیبه این مقدمیت. شما تقدیم و تعام الى الغیر، این میگن سببیت، این میگن داعویت، ولی دادن اعصاب برای کسی که حالا میخواد گناه بکنه این میگه این ایجاد مقدمه هست. این از حیث این که داره همه اینا یه نوعه داره مقدمات گناه را دست اومیده. منتها فرض اگه بخوای بذاری بگیم اونجا علم داره اونجا علم نداره، اون داستان دیگه ایست. ما تو همه اینا بعد باید بگیم یا علم داره یا نداره. مقدمه را ایجاد کردن، عصا را به دست کسی دادن بگیم این ایجاد مقدمه است، ولی این طعام متنجس و جلو او بذاریم این بگیم این با او فرق داره ذاتاً. چه فرق میکنه اینا اصلا چی داره؟ بله اگر بگید که علم و جهل فرق میکنه که در هر دو متصوره، غذای نجس را بدی به کسی که علم داره و حرام را انجام میده یا نداره، اون دو قسمه. عصا هم را بدید یا سلاح هم را بدید دست دیگری، اونم دو قسمه. وقتی علم داره که این کشتن اون گناهی، وقتی علم نداره که داره این کشتن گناهی، فکر میکنه گناه نیست. در هر دو این هست، این ملاک اینو فرق نداره. شما اینو آورد اینجا لاینقوی تعجبی که ایشون خواسته این تقسیم بندی های شیخ رو درستش بکنه، ولی به نظر میاد که در یک اشکالات جدیتر و اصولی تری قرار گرفته و از این جهت خیلی چیز مثلا منقه رافع اشکالی در اینجا وجود نداره. تو این تقسیم بندی حالا یک
تقسیم بندی خودش به نفس چیز خوبیه، ولی اون ذکر مصادیقش شما ایراد داشته باشید.
نه دیگه، خب ذکر مصادیق نه مقدمیت را با سببیت چه فرق میکنه؟ بله چه فرق میکنه؟ اما شیفیه حالا مرحوم، حالا بعد عرض میکنم ببینید، بله این مرحوم آقای خویی بود. تقسیم بندی حالا دیگه خیلی نمیخوایم ادامه بدیم این تقسیم بندی ها، چون میخوایم جمع بندی داشته باشیم و وارد بحث بشیم. حضرت آقای مکارم هم حفظه الله تقسیم بندی دارن که حالا اونم چیز خاصی نیست، یعنی عرض شود که در صفحه 88 همین انوار الفقهاشون اینجوری دارن که ایشون هم به 5 قسم تقسیم کردن. قسم اول از قبیل اجبار و الزام دونستن که همون اجبار و اکراه و الزام هست. عرض شود که قسم دوم را تسبیب قرار دادن و قسم سوم را گفتن اعطای شیئی که لهو منافع و مختلفه ولی منفعت غالبش محرمه. چهارم اونی که چیزی را بده به دیگری که منفعت نادرش محرم است. پنجم عدم مانعه. این تقسیم بندی ایشون به اشکالش اینه که این سوم و چهارم با اون تقسیم نمیخوره. ببینید اجبار و الزام درسته، تسبیب هم درسته، ولی این سوم و چهارم میگن دادن چیزی که منفعت غالبش حرامه، چهارم اونی که منفعت نادرش حرامه. این در واقع همون تسبیبه، منتها تسبیب نوعش فرق میکنه که داره چیزی رو میده به دیگری، مقدمه رو فراهم میکنه، منتها در چیزی که منفعت نادره یا منفعت غالبه داره. اینم یه آشفتگی در تقسیم بندی در کلام ایشونه که این سه و چهار در کلام صاحب انوار الفقاهه این قسیم اون قسم دوم نیست، بلکه اقسامی از همون موارد تسبیبه. حالا من دیگه خیلی سریع ازش عبور کردم، بعد ملاحظه میکنید. ما در این تقسیم بندی ها در واقع سه تقسیم بندی رو در اینجا عرض شود که ذکر کردیم و هر یک از اینها خالی از اشکال نبود و با همه اینها فرمایش مرحوم شیخ در مکاسب این عرض شود که منزه تر بود از اشکال ها. حالا اگر چون بس خیلی بس به یک معنا خیلی مهم نیست ولی به هر حال موضوع بحث هم هست، از یک جهت بی اهمیت نیست، ما در با ملاحظه همین نکاتی که اینجا عرض کردیم میشه اینجور جمع بندی را عرض بکنیم که ما بر اساس این اون وقت بحث خواهیم کرد. عرض شود که این جمع بندی به این شکل میشه که ما بگوییم که دخالت شخص در ارتکاب وقوع حرام از دیگری یک بار از حیث حکم و در محدوده احکام که همون ترک بیان حکمه، این که عالم به وظیفه حکم، به وظیفه نمیگیم، حالا عالم اعلام حکم را اعلام، چون حکم را اعلام نمیکنه شخص در ورطه محرم قرار بگیره، این یه قسمه. این قسمت جدا بحث میشه که وظیفه عالم آیا هست نیست و اگر ترک بیان حکم از ناحیه او موجب وقوع اشخاص در حرام بشه این حکمش چیه. این یه قسمه که آقای خویی این را آورده بودن و این حرف درست است، این باید مورد توجه بشه. عرض شود که قسم دوم ما اسمش میذاریم تسبیب بالمعنى العام. تسبیب بالمعنى العام، تسبیب بالمعنى العام یعنی این که این شخص، قسم دوم اون در احکام، حالا میاد در موضوعات، در موضوعات اون وقت یا تسبیبه یا عدم المانع، یا اینه که اینم دو قسمه. پس دخالت شخص در وقوع حرام از دیگری، صدور حرام از دیگری، یا از باب عدم بیان حکم یا از باب دخالت در موضوع و واقعیت‌های عینی و خارجی است. اون اولی یک داستانی داره، دومی میشه داستان موضوعات. این دومی خودش تقسیم میشه به سببیت و عدم المانع، یا اون جزء وجودی هست، یعنی یک کار اثباتی انجام میده، این میشه سببیت بالمعنى العام. یا اینکه نه، چون کاری انجام نداده، مانع ایجاد نکرده، او در گناه واقع شده، این دو تا با هم متفاوته. پس یا دخالت در صدور حرام از غیر، اما به نحو ترک بیان حکم، یا به نحو دخالت در موضوعات امور خارجی. دخالت در موضوعات خارجی هم یا به نحو سببیت، به اینکه یک فعلی انجام میده، کاری انجام میده، یا به نحو عدم المانعی است که کاری نمیکنه و در نتیجه در گناه واقع میشه. حالا اجازه بله ما فکر میکنیم همه اونا تو سببیت. بله، سببیت این که یک کاری میکنه که در سلسله علل وقوع او در جرم قرار میگیره. سببیت این اقدامی از او متمشی می شود که در سلسله علل وقوع فعل از لایه اون شخصه. حالا این علیتی که اینجا میگیم، علیت فلسفی اونو نمیگیم، بالاخره این تو مجرای این که او از مرتکب این گناه بشه، این کار او قرار گرفته، این کار او در مجاری صدور فعل حرام از غیره، این سببیت. بله، عام این میگیم
عدم بیان احکام هم سببیت میاد دیگه.
یک سببیت این مانعی نداره. ما ببینید یک سببیت بالمعنى العام عامه که همه اینا نوعی بالاخره نگفتن او، انجام ندادن او، حکم رو بیان نکرده، این مؤثر شده در او انجام داد، اون رو نمیخوان بگیم، این همش سببیت عامه. اما چون احکام اقسام متفاوته، یک اصطلاحی هم باید براش جعل بکنیم، اینجوری میگیم که یک بار عدم بیان حکم، این عدم بیان حکم بله یه نوع دخالتی داره دیگه، بالمعنى العام، توجه کردید؟ این یه حکم چون احکامش متفاوته اینو جدا کردید. دخالت در مسائل خارجی و موضوعی، اینم چون دو نوعش از هم جدا، یک نوع کارای ایجابی است که شخص انجام میده تا او گناه بکنه، یه وقتی نه، کاری است که او نمی کند و در نتیجه او مبتلای به گناه میشه. اینم دو قسم میشه. پس همه مواردی که بالمعنى خیلی اعم، بالمعنى اعم الاعم دخالت داره در اینکه دیگری مرتکب گناه بشه، اینو میشه تقسیم کرد به یک نوع ترک بیان حکم، یکی دخالت وجودی در تحقق شیء از دیگری، دخالت اثباتی و ایجادی در تحقق گناه از دیگری، که اینو بهش میگیم سببیت بالمعنى العام، جعل اصطلاح اینجوری میکنیم. یک نوع هم هست که هر که فعل او در گناه از او صادر باشه مؤثره، او داره گناه میکنه، او نهی از منکر نمیکنه، اگر نهی از منکر میکرد گناه نمیشود، نهی از منکر نمیکنه. او من غذا رو به او ندادم، خودش داره غذا رو تهیه میکنه نمیخوره و گناه هم نمیکنه، چون نمیدونه. من میتونم بهش بگم آقا این گوشت مزکان نیست، ولی نمیگم. این هم چیزیست که در اینجا هست. این سه قسم اقسام اولیه است که این متصوره. بازم تأکید میکنم که اگر سببیت به معنای خیلی کلی بگیری، همش اینا سببیته، یعنی همش یه نوعی او دخالت داره در این که او گناه ازش صادر بشه. منتها اون قسم اول ترک بیان احکام داستان و احکام جدایی داره، میگیم قسم اول. قسم دوم بهش میگیم سببیت بالمعنى العام، نه بالمعنى العام، یعنی امور ایجابی و فعالیت‌های عملی و ایجادی و اثباتی شخص دارای نقش در صدور گناه از دیگری است. این مقصود از سببیت المعنى العام. قسم سوم اینه که ترک شخص مؤثر در دیگری باشه، در صدور حرام از دیگری باشه. اینم سه قسم میشه به این شکل. قسم دوم این تقسیم بندی خیلی به اونی که با یه اصلاحی رو تقسیم بندی شیخه و افزودن بر اوه، ولی به هر حال در جمع تقسیم بندی جدیدی میشه، ولی با استفاده از اون تقسیم بندی. قسم دوم که سببیت عرض شود که ایجاد و دائی را از سایر فعالیت ها میشه جدا کرد، به دلیل اینکه در نوع ادله متفاوته، ولی همش نوعی سببیته. میگیم اون سببیت بالمعنى العام دو قسمه. اون قسم دوم یکی ایجاد و دائی در مکلف، ایجاد و داعی الى الحرام، از ترغیب الى الحرام لمن لا رغبت فیه ذاتن و طبعا، ترغیبه الى الحرام. این یه نوع حالا به انواع مختلفی داره، حالا این ترغیب گاهی به بیان حرام، گاهی هر شبت که به سب مثلا آلهه اونهاست و اقسامی از این که ایجاد دایی میکنه. گاهی هم هست که نه، تصرف در انگیزه نیست، اون تصرفات در امور خارجی است، یعنی دعوتش میکنه، غذا رو میذاره جلو اون، سلاح میده به دست اون، اینجور چیزها. توجه کردید این دو قسم رو میشه به یه نحوی از هم جدا کرد، چون تو ادله یک کمی تفاوت داره این دوتا. این هم از سوات که این تقسیم نیست که اینجا میشه. اقسام ریز دیگری خیلی میشه ذکر کرد، ولی در بحث بله تو این سببیت که گفتیم یکی ایجاد داییه، یکی اکراه اجباره، و یکی هم این که مقدمات رو در اختیار رو قرار بده. قسم دوم سه قسم میشه، چون یه مقدار این سه قسم هم تفاوت داره گفته میشه. این یه تقسیم بندی است که هم منطقی است، هم با اون بحث هایی که خواهیم داشت تناسب داره، یعنی استدلالات در هر یک از اینها با تفاوت داره، ولی زبان این تقسیم بندی رو آورد. این تقسیم بندی در واقع تقسیم بندی جامع تری است، و یک بار دیگه من تکرارش میکنم، ما میگیم که دخالت فردی در صدور حرام از دیگری بالمعنى العام، این دخالت بالمعنى العام یا السببیه بالمعنى العام، این تقسیم میشه الى اقسام. اما این سببیت در ترک بیان احکام الهی، این یک قسم اول، یا این که نه، این دخالت در موضوعات هست، دخالت در موضوعات هم یا ایجادی است یا ترکیب. ایجادی هم سه قسمه، یا ایجاد دائی یا اجبار و اکراه، یا تمهید مقدمات و تسبیب اسباب و مقدمات برای اینکه او بتونه در خلاف قرار بگیره. این چی میشه؟ یکم ترکه. پس سه چهار تا تقسیمه که اینا در طول هم قرار میگیره، نتیجه چه تقسیمه از شبت که پنج ضلعی در میاد. به لحاظ منطقی اینجوری میگیم، میگیم که دخالت شخص در فعل حرام از دیگری یا در احکام یا در موضوعات، او اولی جدا میشه. در موضوعات هم ما میگیم دخالت او یا ایجادی است یا ترکی است. در ایجاد این دو سه، در ایجادی هم میگیم یا دخالتش به نحو اکراه یا پایین‌تر از به نحو تمهید مقدمات یا به نحو ایجاد دایی و انگیزه در او هست. سه تا تقسیم طولی اینجا میاد. از این سه تقسیم طولی میتوانیم یک اقسام پنجگانه به دست بیاریم: دخالت در صدور حرام از دیگری با ترک بیان حکم، القسم الاول. دخالت در صدور حرام از دیگری با اکراه و الزام. دخالت با در صدور حرام از دیگری به نحو ایجاد و داعی. دخالت در صدور حرام از دیگری به نحو تمهید مقدمات و اسباب و وسائل و زمینه‌های عینی خارجین دایی و اینها، بدونی که سلب اختیار هم از او بشه. و دخالت به این که ترک منع نمی کنه، ترک با ترک او اون فعل واقع میشه. این پنج قسمه. این تقسیم هم من پشوانش تقسیم سگانه به اصطلاح اثبات و نفی طولی است که از اون یک اقسام پنجگانه میاد بیرون. و هیچ یک از اون اشکالاتی هم که به اونها وارده، به اشکالاتی که مرحوم شیخ وارد بود کمتر بود، یا با آقای خویی یا با آقای چی دیگه، به این وارد نیست. هر یک از این اقسام هم عرض شود که می شود به یک دو قسم تقسیم کرد، و اون دو قسمش اینه که دخالت او به هر یک از این اقسام در این که فعلی حرامی از دیگری صادر بشه، یا به نحوی این است که در موردی است که حرام منجز از او صادر میشه، یا نه حرام واقعی از او صادر میشه یعنی علم نداره، یا اینه که در هر یک از اینا او عالم است و شرایط تکلیف برای او تامه، یا اینکه نه عالم نیست و شرایط تکلیف برای او تام نیست. هر یک از این اقسام خودش دو قسم میشه، یا شرایط تکلیف برای او تامه، او هم دخالت میکنه که این گناه از او انجام شه، گناهی که تمام قسم از نایه او هم منجزه، مثل اینکه اون میدونه براش گناه بکنه و اعانش میکنه که گناه بکنه. یا اینه که نه اون نمیدانه، مثل اون مهمانی که نمیدونه این غذا مزکانی یا این ظرف آب نجسه، یا اینه که نه او هم میدونه ولی امیده دستش که بخوره. هر یک از این اقسام به دو قسم تقسیم میشه که از این نظرم کلمات فقها یک آشفتگی داره. مثلا یکی از اقسام رو میبره به سمت اونجایی که علم داره، یکی اونجایی که علم نداره، در حالی که در همه اینها گاهی خود شخص عالم است و شرایط تنجیز تکلیف تمامه، داره گناه میکنه، منم در گناه منجز دخیل شدم. گاهی که نه، در وقوع او در مفسده دخیل شدم، نه اینکه او گناه بکنه ولی گناه واقع، حرام واقعی داره صادر میشه بدون اینکه او عقاب داشته باشه. مهمان گاهی میداند خب اون میشه جای علمش، او هم میبره براش، این میشه همون قسم علمش که دخالت در صدور حرامی است که عقاب داره. گاهی نه، دخالت در صدور مفسده واقعی از اینجا اوست بدون اینکه او آگاه باشه، ولی میتونست آگاهش بکنه که او در نبره این غذا که او در مفسده واقعی قرار نگیره. یا دادن این، یا دادن غذاست مثلا به طفل یا سبی که اصلا تکلیفی نداره، اونا هم همین مثال میشه.
قسم اول
اینه
که
تقسیم
نماز، فرض اینه که تسبیح با عدم علم داره. خب اگر دیگه
اونجا چرا؟ اونجا میشه. من گفتم میگم علم و شرایط تکلیف. این که من حکم را بیان نکنم برای این افراد، یک وقتی هست که عرض شود که این بله، عدم بیان حکم موجب میشه که بله در جایی است که احتیاط، اگر منم نگم او احتیاط میکنه، در گناه واقع نمیشه، در مفسده. اون تقسیمش تفاوت داره ولی تقسیم داره. اونجا یه وقتی است که نگفتن من موجب میشه که اون ندانسته داره مرتکب گناه بشه. علم اجمالی منجزی داره که باید بره معلوم بکنه و نمیره، و نگفتن من اون گناه موجب اینه که اون گناه بالفعل انجام بده. یه وقتی نه، این علم اجمالی منجز نداره که باید بره دنبالش، اصلا غافله، ولی از اون نگفتن من موجب میشه که تو به حرام واقعی قرار بگیره ولی گناه ظاهری نکرده. تو همه این پنج قسم گاهی صدور حرام از او به نحو منجزه، گاهی نه، صدور حرام از او همون یعنی مفسده واقعی مرتکب میشه، نه اینکه منجزان مرتکب حرام بشه.
علم
و شرایط تام تکلیفه.
در قسم اول
از کدام در قسم اول
علم اجمالی، ولی در بقیه علم
تفصیلی مراد، بله هر جایی به تناسب خودش. یعنی ملاک اینه که تو هر یک از این اقسام او گناه منجز عقابدار مرتکب میشه، منم در او دخالت دارم، یا نه متورط در مفسده واقعی میشه بدونی که عقابی داشته باشه و من در این دخالت دارم. و همه یه پنج قسم این متصوره.
ولی
یال العجب،
اجازه بدید فقط شما این نوازون مقدم و ایجاد داری رو اون تحت سببیت ایشون به صورت
مجازاته. و بحث مقدمه هم رو گفتیم سببیته، بله با دو سه تا تصرف اون شد. بله حالا ابایی نه، واقعا خیلی متفاوته، خیلی متفاوته.
این بیانی که از اتاری کردید ایجاد دایی و از خورم مقدمه
ایشون آخه بخونید ایشون اینا اینجوری نه یه تقسیم نکرده حالا این بحث ما رو بپذیرید، بگید اصلا تقدیر فرمایش آقای خوییه. واقعا هم این تقدیره، من بعید میدونم آقای خویی اینجوری بیان کرده باشه، فکر میکنم مقدر اشتباه کرده، بعید نیست که اصلا همون فرمایش باشه. اونش مهم نیست، مطلب درست بشه. پنج قسمه، هر قسمه دو قسمه میشه ده قسم. احکامش هم انشاءالله وارد بحثش میشه. صفحه 202 آیه خویی جزء اوله، مصباح الفقه جزء اول صفحه 202، اون انوار الفقه هم جزء